اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
شرز شیران تن به آب زده، سر به سودای آفتاب زده. همه سهراب چهره آذرگون، جامی از باده های ناب زده. با فریدون به سوی دشمن تاز، رو سوی میهن خراب زده. گه نوید است و گاه سهراب است، از ستمها و درد بیتاب است. یک زمان سینه غرق خون دارد، چون ندا خون به چهره خواب شد. میهنم درد تو به جانم، جان سرگشته شراب زد. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه 20 ماه اوت، 29 مهر ماه، 20 اکتبر، 29 مهر ماه به شما سلام میکنم. این روزا قاطی میشه، ببخشید، قاطی شده. همه زندگیامون قاطی شده. شما صبح بلند میشدید میرفتید سر کارتون، حالا صبح باید بلند شید برید به حضرت خانه و در خانه زندگی کنید. و گاهی گاهی یه سری به بیرون زدن کلافه کننده است. از 16-17 سالگی من روزی 20 ساعت کار میکرد، الان هم کار میکنم، ولی این 20 ساعت کار من تقسیم شد در 2-3 جا. مجله فردوسی میرفتم، بعد رفتم رادیو میرفتم، بعد اطلاعات رفتم، بعد دانشکده. قاطی خلاصه همش در جاهای مختلف. ولی امروز در برابر یک بیماری که عضو کمیته مبارزه با کرونا در ایران اعلام میکنه، آماری که ما منتشر میکنیم آمار واقعی 2.5 برابر این آمار. این مال وطن، بیرون از وطن هم اوضاع همچی وضع بهتری نداره. اینجا در انگلستان خیلی اوضاع بده. من تولد یکی از نوادگانم است و تصور این که ما کجا دوره هم جمع بشیم، نمیتونیم. شما در جایی که هستید همسایتون میتونه بره بگه اینا یک آدم اضافی اومد تو خونه شون، جریمتون میکنه. در بیرون هم که میرید 4 نفر یا 5 نفر بیشتر کنار هم نمیتونن بشینن. بعد باید یک میز بینشون فاصله باشه تا گروه بعدی بنشین. این فاصله افتادن های بدی است. اینها به این سادگی پر شدنی نیست. این بیماری که به جان نسل های ما افتاد. ما یک تا اون گرفتار شدیم، کشمیری خونریز به کشور ما آورد و پخش کرد. تا اون بی‌عاطفگی، تا اون آدم کشی. من تصور میکنم یه پیرمرد 80 ساله این پیش خودش بخونه میشه حساب میکنه. بارها من در این سن و سالم میشنم دائم فکر میکنم بعد از من چه خواهد شد؟ خانوادم، بچه‌ام، نوه‌ام، زندگیم، دوستانم، به همه اینا فکر میکنم. هادی خورسندی عزیزم دیروز یه حرف به من زد که من واقعا گریستم. گفت علیرضا خیلی دردناک، آدم تو این روزا میره، حتی تنها میره. بر مزارش آدمای متعدد، دوستانش نمیتونن بیان، اقوامش نمیتونن بیان. ما که در غربت هم هستیم. و تو این حال و احوالاتی که انسان ها دوچارش هستن، آدم قدر دوستی ها رو بیشتر. یک مطلبی رو خوندم خیلی رو من تأثیر گذاشت، خیلی من اصلا تکون داد. مطلبی بود که کسرا انقایی که خودش هم شاعر بسیار خوبی است، من دوست دارم شعراشو، درباره احمد رضا احمدی نوشته بود توی سایت ایران فرد، چیز سایت رادیو فرد. به قدر زیبا نوشته بود، به قدر قشنگ، و اینکه احمد رضا سکته کرده، میگه تو خبرش آدم نمیتونه باور کنه. واقعا همینطوره. احمد رضا یه پر از زندگی و طنز، و وای این تصویر احمد رضا که سربازی رفته بود و اومده بود بعد. و با مادر، چقدر این مادر رو عاشقانه دوست داشت، چقدر دوست داشت. دوست داشت. به خانه مادرم رفتیم، مادرم دانست که پس از سالها بهار و زمستان بی شما به خانه ما دویده است. در این بهار جهان سبز است و شما در کنارش روی صندلی هستید. جهان دیگر در چهار فصل فرسوده نیست. و یکایک ما، تصویری از کاظم سادات اشکیوری می‌دیدم، هم نسل احمدرضا احمدی. آی کاظم، شکستگی و خستگی به جان همه ما افتاده و یک رژیم آدمخور از این خستگی و شکستگی داره سود می‌بره. دیروز براتون یک نامه رو خوندم از یک ایرانی فرزانه مبارز در فرانسه که گلایه هایی داشت از گروه های چپی که هنوزم حالیشون نیست، هنوزم تو باغ نیستن. و من متاسفم، یعنی گمان میکنم ما در یه شرایط خاصی قرار داریم. من پریروز یکی از دوستانی که دارم که منبع بسیار خوبی برای من هست به من یه خبری رو داد درباره یه خطری که یک گروهی رو تهدید کرد. من بلافاصله با راه دور و غیره برای مهم نبود، تلفن زدم بهشون خبر دادم و بسیارم خوشحالم برای که اونا هم خوشحال شدن، یه جا به جایی رو انجام دادن که اون عملیات علیهشون موفق نشه. حالا غرضم اینه، این که گروهی چپ راست میانه است، پادشاهی خواه، مشروط خواه یا هر نظام دیگری رو میخواد، به نظر من امروز تنها بازی که رژیم ماها رو دل مشغولش کرده همینه. درست همین، یه جانوری رو میفرسته یه گوشه عالم، از اونجا آتش بلند کنه. آتش بلند. شما اسم رضا پهلوی رو که ازش نمیتونی بگیری، بگی بهش رضا دیبا. چه میکنی؟ حرمت بانوی گرامی شهبانوی پیشین ایران رو بالاتر میبری. هنوز این عقل عقب مانده اسلامی، در واقع اینا جاهلیت هستن، اسم یک بانو رو اگر پسری رو خودش بذاره بد میدونن، اینا هستن. و ما مصائب بزرگی در پیش رو داریم. هیچ کس نمیشینه فکر کنه که آقا رژیم روح الله زم رو میبره بدبخت و حکم اعدامش هم صادر میکنه و الان هر آن ممکنه بکشنه. اما حسین درخشان رو که جاسوسی برای اسرائیل کرده بود و رسما اعلام کرد، رفته بود خونه گرفته بود نزدیک تاسیسات هسته‌ای که هر روز گزارش میفرستاد، چون عموجانش رفیق دست دیزی آقای فلاحیان بودن، ایشون بعد از مدتی اومد بیرون و الان مشغول کاسبی و داره بر رژیم کار بود. توی این شرایط ما اصلا نباید به جون هم بیفتیم. توی این شرایط همدلی و همبستگی یک ضرورت. رژیم از هر خدشه‌ای در وقتت ما بهره میبره. ما حواسمون باید جمع باشه. ما در یک برهه تاریخی بسیار خطرناکی قرار داریم. بگذارید یه داستان رو برگویم. من از کسانی بودم که از آغاز بحران سوریه بر این باور بودم که این جنایتکار بشار باید بره. ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن. بی ارزگی و بدعقلی باراک حسین مزید بر علت شد. تردستی روسا علت دیگر و سوء استفاده چی بودن رژیم ولایت‌فقیه هم علت دیگر، رجب طیب هم از یه طرف دیگه ریختن. خلاصه با امروز بشار رو نگر داشتن. حالا هم که بشار احساس میکنه وضعش یکم بهتره، میتونه با اسرائیل کنار بیاد و رژیم خودش رو حفظ کنه، خیلی ساده میبینیم که داره لگد میزنه به اونایی که نگرش داشت. اما من بهتون اطمینان میدم، همون جوری روزی که صدام حسین فرزاد بازوفت رو اعدام کرد، روز بعدش یه مقاله نوشتم میشتم صدام خودش رو اعدام کرد. خیلی آدم کشته بود ولی فرزاد بیگناه ترین انسان روی زمین، چون تو دفترچه تلفنش تلفن یعقوب نمرودی بود که اونم از من گرفته بود که میخواست مصاحبه کنه برای روزنامه، اعدامش کرد. رفته بود اونجا، خیلی بچه ساده بود، با یک خانم نرس دوست شده بود، جوون و خوشتیبی بود، رفته بود تو بغداد. با این خانم نرس رفته بود تو منطقه اسکندرون، که اسکندریه که کارخانجاتی بود منفجر شده بود و میگفتن شیمیاییه. از همین این بچه ها خاک برداشته بود گوشته بود تو جیبش، که بعدم زنگ زده بود به روزنامه ابزرور که آقا من شاهکار دارم میام. هرچی ادریان بهش گفت بود معاون صدبیز، آقا شات اپ کجایی تو؟ نه آقا من میام اسکوپ صفحه اول تیتر بزرگ. در حال تردید نکردم که صدام سرش بالای دار خواهد. روزی که اون دیوانه لیبیایی قذافی آمد و در دانشگاه ترابلوس عده دانشجویی که مخالفش بودن به یه عده از اوباشی که مثلا اوباشی که ما داریم توی بسیج و غیره، به اونا فرمان داد این دانشجو رو بخورن، ریختن و اینا رو کشتن پایین از تناب و گاز زدن و تیکی تیکی خوردنش. من باز نوشتم که قذافی پایان خودش رو رقم زد. باور کنید، باور بشار اسد خواهد رفت، بد جوری هم خواهد رفت. این همه کشت، این همه آدم کشت، بیش از 100,000 آدم کشته، 8 میلیون سوری رو آواره کرده، وطنش رو ویران کرده، پس خواهد. رژیم جمهوری ولایت‌فقیه پایان بسیار سنگینی خواهد داشت، بسیار سنگین، این تردید درش نکنید. یاد نگاه ندا اون آخرین لحظه که خونم از دهانش اومد، یه لحظه به یاد نوید باشید، یه لحظه. بعد وقت پیش خودتون بگید آیا این رژیم باقی خواهد بود؟ یه لحظه به فکر برادران ناهید باشید تو فرودگاه سنندج، یه لحظه به یاد تیمسار جهانبانی باشید، به یاد پرویز نیک خواجه جعفریان، دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، اینا جلو چشتون بیارید ببینید آیا این رژیم خواهد موند؟ کسی که روحانی رو اعدام میکنه که شهر رو صاحب آب کرد، همین رو پیش ذهنتون بیارید، مطمئن باشید این رژیم به گونه ای جان خواهد داد، سک ها هم براش گریه کنه. من دارم میبینم جلو چشم چه روزی این پاسدارای درجه حلبی خواهند دید. برای شما خط و نشان میکشن، میان میگن جهان رو میزنن آمریکا رو میزنن. صبر کنید، روزگار سیاه اینها دور نیست، خواهید دید. ساده نگیرید که وقتی توی خبرهاشون میخونید که بله آقای علی اکبر صالحی کرونا گرفته، همینجوری نیست. فکر کنید چرا علی اکبر صالحی چی کار کرده، فکر کنید ابراهیم رئیسی چه اتفاقی افتاده که الان خانمش مشکوکه به سرطان و بیماری است، چه اینا چه کردن، آثار وضعی این کارا چیه. خرافه رو کاری نداریم، من به طبیعت اعتقاد دارم، طبیعتی که همه چیش منظم و مرتبه. بلد کجا یقه بگیره، دقیقا بلد کجا یقه. میگه که سفر نخستین رسمی امارات به اسرائیل، روادید برای اتباع دو کشور لغو شد. یعنی فردا هر اماراتی میتونه سوار هواپیما بشه بره تل آویو، هر اسرائیلی سوار شه بیاد دبی یا ابوظبی. آقایان علمای اعلام، مرگ بر اسرائیل بگید، اما ماتونم بذارید بالا. روبروتون اونجا نشستن برادران پاسدارم که میرن به ابوظبی یا میرن به دبی، از این به بعد دیگه فقط سفارت آمریکا نمیخواد برن، سفارت اسرائیل هم هست. برای برادران پاسدار میگم، چون خیلی علاقه دارن به سفارت خونه رفتن، خیلی زیاد دلبستگیشون به سفارت خیلی زیاد. به هر رو باید ببینیم که حالا دوستی از من پرسته آقا دلار 3000 تومان بده پایین چه اتفاقی افتاد؟ آیا بازم بیشتر میاد پایین؟ بالا رفتنش بیقانون بود، پایین اومدنش هم بیقانون. دولت میاد یه مقدار دلار میزه تو بازار، یه مقدار ارز خارجی میزه تو بازار، طبیعتاً بر پایه اون قانون اولیه عرضه و تقاضا قیمت دلار میاد پایین. اما این به معنای یک فرمول ثابت نیست که شما فردا اگر در انتخابات امریکا آقای ترامپ برنده بشه دلار احتمالاً به 37000 تومان خواهد رسید. اینم باز قابل پیش بینی نیست. من نمیگم کارشناسای اقتصادی، آقای دکتر فرابخش اینا را از اونا باید پرسید که اونا تخصص در این کار. به هر روی ما در یک شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم. الان مسئله انتخابات آمریکا دقیقا مهمترین مسئله است. مهمترین مسئله. برای جمهوری اسلامی واقعا به قول آدم تنزی که جمشید شالنگی هم تو برنامه اشاره کرد، دیگه اینا منتظر ظهور امام زمان نیستن. امام زمانشون قراره به عنوان نامزد حزب دموکرات ظهور بکنه براشون. اما خب یه احتمال هم در نظر بگیم اینطور نشه و آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه. حالا به هر دلیل. آمارا میگن نه، ولی حالا شاید به هر دلیلی ایشون انتخاب شد. در اون صورت وضع رژیم بسیار وضع خطرناک خواهد. چون رژیم احتمال داره در اون شرایط دست به یه دیوانگی بزن و این دیوانگی میتونه خب بسیار خطرناک برای رژیم، به خصوص الان اسرائیل احساس قدرت میکنه. اسرائیل با حضورش در منطقه درست جنوب ایران در دو پایتخت منامه و ابوظبی حضور داره. فردا 40-50 تا دیپلمات هم میفرسته اونجا، مأمور موساد میفرسته و جمهوری ولایت فقیه دقیقا در تیرس مستقیم اسرائیل قرار خواهد. چه خواهند کرد؟ چه کار میکنه؟ اونم یه مسئله است که باید بهش پرداخت. دیدم که انجمن خانواده های جان باختگان پرواز ساقط شده اوکراینی بعد از این همه مدت که همینجوری وعده سر خرمن بهشون میدن تجمع کردن روبروی محل مذاکره مقامات ایرانی و اوکراینی و خواستار دیدار با هیئت اوکراینی شد. این دور دوم مذاکرات نمایندگان جمهوری ولایت فقیه با هیئت اوکراینی. خب آقای هیئت اوکراینی چی میخواد بگم؟ پرواز 752 تو رو انداختن، 170 تو مسافر، 160 تو اندیرم کشتن. اوکراین موضع سختی گرفته، اما در این حال اوکراینیا چون وضع اقتصادی بدی دارن همه نگرانن مبادا این وسط پولی رد و بدل بشه و اوکراین کوتاه بیاد. کانادا قول داده، آقای ترودو قول داده در این مورد کوتاه نیاد، ولی به هر حال اوکراین صاحب هواپیما بود، برخی از مسافرانم اوکراینی بود. بنابراین نمیشه گفت که به همین سادگی قضیه رو میتونن حل و فصلش کنن. امیدوارم واقعا با درایت با منطق اوکراینی‌ها سفت و سخت بیستن و جمهوری اسلامی مجبور بشه اولا کامپنسیشن به خانواده‌ها بده، خونبها و جانبها به خانواده‌ها بپردازه و در این حال افرادی رو مثل حاجی زاده که مسئول این جنایت ها بودن تنبیه کنه، اما این کار نمی کنه. حاجی زاده رو میفرسته ارومیه، برن اونجا بشنن نقشه بکشن چجوری کردا رو بکشن. این برنامه شونه. و میگم متاسفانه در مملکتی که حساب کتابی تو کار نیست، کسانی مسئولیت کار رو به عهده دارن که هیچ کدوم لیاقت این کار رو ندارن. باور کنید من افسوس میخورم وقتی افغانستان رو نگاه میکنم، حتی تو این شرایط افغانستان رو نگاه میکنم افسوس میخورم که در همین سالهای بعد از سرنگونی طالبان، حالا گوین که آمریکایی ها یه جوری طالبان رو دارن نوازشش میکنن تا این آدم ها آدم بشو نیست، اینا آدم کشن، آدم خارن. مگه جمهوری ولایت فقیه آدم شد؟ مگه اصحاب اهل حق تو عراق آدم شدن؟ 12 نفر رو تو استان صلاح الدین به قتل شدن به اون وضعیت وحشی. اینا آدم بشو نیستن. مگه حسن نصرالله آدم میشه؟ حزب الشیطان مگه آدمیت میپذیره؟ نه نمیپذیره. همینطور طالبان. یک امیدوارم علی جان پیداش بکنه، تیکه‌ای هست در پارلمان افغانستان، یک نماینده عضو پارلمان صحبتی میکنه که هر ایرانی افتخار بره، هر ایرانی. وقت این صحبت رو بذارین در کنار مطالب به کین آلوده و به قهراغشتهی که گهگاه اینجا و اونجا میشنویم در مورد که آقا چرا زبان فارسی باید زبان ملی باشه؟ نخیر آقا، طرف کجاییه؟ یه جای روستا یه لهجه ای هم داره، از زبانهای اصلی هم نمیگه. و اگر این کار رو بکنیم، این وطن ایرانی رو که با همه بلاها و سختیها یک پارچه نگه داشته شده و همین زبان فارسی زبانی بوده که از تبریز تا چابها و از باجگیران تا آبادان، از لرستان تا سرخس تا زابل، همه به این زبان صحبت، به این زبان شعر نوشتن، قصه نوشتن، فیلم ساختن، شاهنامه خلق شد. آماده هستید اون نوار رو بذارید در پارلمان افغانستان وکیلی که در رابطه با زبان فارسی صحبت هست کرد؟ این رو پخش کنید لطفا.
گذشته تا نزدیک به 100 سال پیش تنها زبان رسمی اداری زبان علم و ادب این سرزمین فارسی بوده. تاریخ احمدشاهی که به دستور احمدشاه دورانی نوشته شد به زبان فارسی و تیمورشاه فرزند ارشد و جانشین وی به فارسی شعر می سرود. اما برخی از متعصبان متحجر ضدیت با فارسی را از چند دهه گذشته شروع کردند. 5 دهه پیش در رسمیات دولت دری را جایگزین فارسی کردند. ما منکر دری نیستیم، دری نام دیگر فارسی است، اما نیات بد و ضدیت با فارسی را هرگز بر نمیتابیم. امروز در حالی که بالغ بر 20 میلیون فارسی زبان بومی در این سرزمین زندگی میکنه، برخی از متعصبان و کوردلان حکومتی گستاخی را به حدی رسوندن که زبان این 20 میلیون نفر خارجی میخوانند. من خطاب به این متعصبان خودخواه میگم که از چه چیزی هراس دارین؟ چرا از زبان ما میترسین؟ اگر خواب حذف زبان فارسی را در کلهای خام خیش میپرورانین، این آرمان را به گور خواهین برد. ما خوابهای شما را پریشان میکنیم. فارسی یک زبان نیست، فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست. به گفته قهار آسی بزرگ، گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. یادم از سخن نویسنده کرد موسی هنتر میای که گفت اگر زبان مادری من بنیانهای حکومت تو را به لرزه در می آورد، احتمالاً این بدان معناست که حکومت خیش را بر زبان من، بر خاک من بنیان کرده ای. فارسی زبان دوم اسلامه، زبان سلمان فارسی و امام اعظم ابو حنیفه، زبان امام بخاری، امام مسلم و باقی مؤلفان صحاح سته، زبان ابو علی سینای بلخی، زبان خواجه عبدالله انصاری و امام فخرالدین رازی. اگر دنیا، اگر ادبیات دنیا توانست نام بلند فردوسی ره، نام حافظ و مولا.
برادرم حبیب پدرام، نماینده هرات، درود بهت میفرستم. تو نماینده همه مردم ایران هم هست. چقدر زیبا صحبت کرد از زبان فارسی و این نامهربانی رو که در بعضی از هموطنانمون به خود چپزده‌های چپول اسمشون رو بذارم مشاهده میکنیم، کینه میورزن به زبان فارسی. طرف اومده بود یقین من گرفته بود، داد میزه بله این فردوسی علیه عرب ها شعر گفته. گفتم پسرم علیه توی خوزستانی شعر نگفته، علیه اونی گفته که اومده خانمانشو به باد داده، نابودش کرده، دختراشو به اسارت برده مدینه. علیه تو که نگفته، تو برادرشی، تو هموطنشی. عرب های امروز چه ربطی به اون روز دارن؟ یه مصری امروز چه گناهی کرد یا عراقی که 1400 سال پیش ایرانو نابود کردن؟ و تمام کشورهایی که ما رفتیم حمله کردیم بهشون باید با ما دشمن باشن دیگه. کفاره اونو که ما نباید پس بدیم به خاطر اینکه اونا این کار کردن. پس زبان فارسی بده؟ نه. خیلی قشنگ گفت پدرام، گفت مگر از روی جنازه مارچ. واقعا همینطوره. پدرام ها همه در افغانستان آدم حسابیه، شاعران بزرگ دارن، دیپلمات دارن، سیاستمدارا دارن. آدم هرچی به عقب نگاه میکنه این زمان بهتر بوده. اون تحولی که در ایران زمان رضا شاه شروع شد تو افغانستان هم بود دیگه. امان الله خان بود و بعد بچه سقا اومد اون بازی ها رو در آورد و بعد نادر خان اومد. و خیلی جالبه نادر خان و فرزندانش پشتون بودن ولی زبانشون فارسی بود. خیلی جالب. در عثمانی شما نگاه میکنید حدود 300 سال خلفای عثمانی زبان فارسی رو به عنوان زبان فرهنگی یاد میگرفتن، شعر میگفتن. ببینید سلیمان بچه هاشو وادار، مالا بچه هاشم کش بعضیشون، ولی وادار میکنه فارسی یاد بگیرن. وقت ما قدر این زبان نازنینمون رو نمیدونیم و نسبت به این زبانمون بیمهری میکنیم. دیگه اینا رو چی میشه گفت به بعضی هموطنانمون؟ حضورت نرس کنم که آقای روم علما در قبل از انقلاب خب یک کاسه آب گوشتی بود و نانی بود و همین و این به هر صورتی بود به این شکل با این زندگی میکرد. ولی بعد از انقلاب اوضاعشون خیلی فرق کرد. زندگی ساده علما رو یک کلیپ کوچیک از ملاحظه بفرمایید تا مطالب دیگر خدمتتون عرض کنم.
عضو شورای حوزه علمی گفت زندگی روحانیت همواره بر مدار ساده زیستی و زهد برگرفته از سیره ائمه اطهار بوده. به ظاهر خود گوینده نگاه کنین، شاید براتون جالب باشه که قیمت لباس همین آخوند یا هر آخوند دیگه‌ای که بالای منبر از ساده زیستی میگه ممکنه چیزی حدود 5 میلیون تومان باشه. بر اساس قیمت‌های فروشگاه‌های آنلاین لباس روحانیت، قیمت یک عبا از مهم‌ترین ارکان پوشش روحانیت شیعه 200 تا 700 هزار تومانه. عمامه 180 تا 550 هزار تومان، قبا 250 تا 400,000 تومان، لباده 450 تا 700,000 تومان، نعلین 100 تا 200,000 تومان، دشتاشوی آخوندی 150 تا 400,000 تومان، شلوار با زیرپوش حدوداً 100,000 تومان. این یعنی هر دست لباس معمولی آخوندی 3 تا 5 میلیون تومان آب میخوره. بگذریم از لباسهای لاکچری آخوندی که تا 15 میلیون هم قیمت داره. پوشش رایج مردای ایرانی چنده؟ 300 تا 500,000 تومان. هشتگ ساده زیستی آخوندی.
بله. 5 میلیون تومان میگفتی قبل از انقلاب؟ بابا طرف میلیارد داره، 5 میلیون. حالا این لبادو عمامه آخوند رو باید 5 میلیون تومان. البته اینم زیاده، اینا تو مغزشون 5 قران اندیش و فکر نیست. هنوز بیچاره ها دنبال بحث به قول خودشون شیرین حیز و نفاسن و شک بین دو نمون. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردم خدمت. Thank you.
من نور پاکم ای پسر، نمشت خاکم مختصر، آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم، من در شهوار آمدم، من در شهوار آمدم.
با درود دوباره بانوان ایران چه میکنن؟ گروه جانونی آفرین به به مولوی خانی و این گونه دلنشین. اخباری رو که آدم میبینه در ایران گاهی اوقات آدم میشه تحمل میکنه، میگه مگه میشه هم چیز اتفاق بیفته که آقای عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام بکنه که با سوء استفاده از نام 70 کارتون خواب، یعنی آدم هایی که جا ندارن، زندگی ندارن، یا تو کارتون یا تو قب میخوابن، 7 میلیارد ارز صادراتی، 7 میلیارد دلار ارز صادراتی از کشور ربوده شد، دزدیده شد و بازگردان هم نشده، کاری هم نمیتونن بکنن، دنبالش هم نیستن. میگه بعد رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ایفای 35 میلیارد یورو از ارزهای صادراتی در نیمه نخست سال جاری میگوید که حدود 16 میلیارد یورو از بدهی صادرکنندگان در سالهای 97 و 98 به چرخه اقتصاد کشور باز نگشت. ببینید خود رهبر رژیم این اخبار آمار رو میبینه، پیش خودش نمیگه آقا چرا زمان شاهین گالا نمیشد؟ اون طاغوتی که شما میگوزین طاغوت رژیمش فاسده، لیست قلابی ارز در آوردین، چرا در زمان اون اتفاقا نمیافتاد؟ یک تیمساری هم که 200,000 دلار گرفت پوستش کند، در حالی که بیچاره خرج جاده درست کردن کرده بود. اینا رژیم یاقوتی هستند، رژیم خدایی هستند، اون رژیم طاغوتی. و خب آدم روز به روز که میگذره متوجه میشه که ما مردم ایران چه خطای بزرگی رو مرتکب شدیم و هزینه‌اش هم باید بدیم، داریم هم میدیم، از این بدتر هم خواهیم داد. حکایت ساده نیست، ما هزینه سنگینی خواهیم. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم، رجب طیب اردوغان آتشبازی بدی داره میکنه در منطقه. یعنی شما فکر کنید این داستانی که در آذربایجان راه انداخته، ماجرایی که با یونان راه انداخته، این با یونان میتواند مصیبت بار باشه. اولا یه منطقه فلات قاره دریایی است که نفت اون در واقع باید تقسیم بشه بین کشورهای حوزه مدیترانه، حالا لبنان هست، سوریه هست، اسرائیل هست، یونان هست و همینطور ترکیه. ترک ها به زور ورداشتن کشتی نفتکش بردن و کشتی حفاری مشغول دست به کار شد. یونانی ها اعتراض کردن، کار به تهدیدهای لفظی کشید و هواپیما بلند شدن بالا سرم و الان یونان درخواست کرده که توافق گمرکی با ترکیه رو به حال تعلیق درارن. همزمان ترک ها در آذربایجان دارن بیداد میکنن. تصاویری که همین چند روزه العربیا الحدث نشون دادن، خبرنگارشون اونجاست، خبرنگار بسیار خوبی همه اردن بوده و خیلی کارش خوب بلده، نشون میده که تو خیابون مردم رو میکشن، مزدورای ترک، مزدورایی که از سوریه آورد. هواپیماهای بی سرنشین ترکیه از بالا تو خیابون مردم رو میزنن. من نمیگم ارمنی هم از این کارا نمیکنن، اونا هم حتما میکنن، ولی این رجب طیب اردوغان داره این بازی رو گسترده تر میکنه. این بازی خطرناکیست، منطقه ما رو با آشوب میکشونه و آثارش رو کشور ما هم میاد. کمان که همین مزدورا که گلوله پرتاب کردن بخشش داخل خاک ایران افتاد و به چند روستای ما آسیب رسوند. ما در مملکتمون حکومت مسئول که نداریم، دلش به حال مردم بسوزه، نگران سرنوشت مردم باشه. آقای علی افشاری دیدم یک مقاله نوشته در بچه‌های تحکیم وحدت که این روحانی دروغگوترین و ناموفق‌ترین رئیس جمهوری است که این مملکت دید. راست میگه. آقای روحانی در برابر بحران آذربایجان چه موضعی ایجاد کرد؟ بله اومد گفت بله ناگورنو-قره‌باخ باید به آذربایجان برگرد. این 20 ساله چطور خفه خون گرفته بودید، ساکت بودید؟ بعد برگردد، چجوری برگردد؟ 90% ساکنان اونجا ارمنی هست، بعد یه راهی پیدا کرد. شما استخون لای زخم نمیتونید بذارید. انگلیس ها تو فلسطین گذاشتن، هنوزم ملت فلسطین داره زجرشو میکشه. راستی بگم یک ساعت قبل خبر گرفتم صاحب الاقات حالش خیلی بده، مسئول سیاسی دولت خود مختار و مسئول مذاکره با اسرائیلیا. اسرائیلیا بردنش به یکی از بیمارستانه خیلی خوب در حدثه و امروز به خانوادش گفتن برای وداع آخر بیان. بنابراین احتمالا امیدی ندارن، به کرونا مبتلا شده. سرنوشت عجیب صاحب ورقات، یک دیپلمات برجسته، یک سخنگوی خیلی خوب که امیدوار بود وقتی فلسطین مستقل میشه رئیس دولت ابو مازن به او این بخت رو بده که پرچم رو او بالا ببره. سرنوشت با آدم چه بازی بود. سرنوشت به هر حال امیدوارم که سرنوشت بازی بهتری با ما بکنه. بازی بدی با ما کرده، امیدوارم بازی بهتری با او. و این تلخی رو ما به شیرینی برسه، کاممون رو شیرین بکنه. حضورتون عرض کنم که یه چیزی دیدم که دارم خواهد شما هم ببینید. آقای تاج‌زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هر از گاهی یک صحبت هایی میکنه که خب سر و صدا ایجاد. حالا من یه توضیح کوچکی راجع به تاج‌زاده اینا براتون بدم. اینا یه گروهی بودن که گفت دلشون با مجاهدین خلق بود، منتها بعدن اون شکافی که در مجاهدین افتاد و داستان تغییر شهرام و داستانهای دیگه اینا جدا شدن. بخششون هم تو زندان بودن مثل بهزاد نبوی. اینا یه گروهی تشکیل دادن، گروهی به نام مجاهدین انقلاب اسلام. خود اینا از چند تا گروه تشکیل پیدا که از جمله توحیدی صف، نهاوندی ها، گروه هایی که توحیدی صف همین رضایی و اینم جزش بودن، افتخارشون بود یه هلیکوپتر آمریکایی رو زدن تو اصفهان. بعد از انقلاب اینا یک تشکل بزرگ، اولا چون آقای مهندس موسوی هم با اینا مرتبط بود، در دولت حضور پررنگی داشتن، تعدادشون وزیر بودن، معاون وزیر بودن. خب بهزاد نبوی در اونجا عرب سرخی، دونه دونه اسم ببری، همین دکتر توفیقی خودمون که یکی از انسان‌های برجسته است که بسیار بهش احترام می‌ذارم، و اینا بودن. بعد یک شکافی بین اینا ایجاد شد، مثل همه گروه‌های دیگه دو دسته و بعد چند دسته شد. بهزاد نبوی و دوستانش در یه جمع موندن، تشکل همین آقای تاج‌زاده، بهزاد نبوی، عرب سرخی، اینا همه بودن یه مجموعه. نظامی ها مثل محسن رضایی، مثل یحیی رحیم صفوی و اینا رفتن تو سپاه و چون همدیگر رو میشناختن مثلا در سپاه راه رو برای این گروه سیاسی بستن، اما گروه سیاسی هم خب روبرا بود وزید. تا اینکه ماجرای انفجار مقر ریاست جمهوری و خود وزیری پیشون مرحوم باهنر و رجایی کشته شد. اولین کسایی رو که اومدن گرفتن همین آقای بهزاد نبوی، خسرو تهرانی و این گروه هایی بود که در نخست وزیری عملا همه کاره بودن. تهرانی هم که وقت هنوز وزارت اطلاعات درست نشده بود، اداره اطلاعات رو در اون شرایط بر عهده داشت با سعید حجاریان و 3-4 نفری. ولی بعد اینا آزاد شدن، خود خمینی گفت اینا بیگناهن، اومدن بیرون. اما این انگ روی اینا باقی بود. هر از گاهی که میخواستن اینا رو بگیرن، توبیخ کنن، تعدیب کنن، این انگ مشارکت در انفجار رو به اینا میزدن. آقای تاجزاده در زمان آقای خاتمی شد معاون وزارت کشور، معاونی که عملا از وزیر کشور خیلی جلوتر بود. اون مردک لالی که وزیر نبود، اون زمانی که البته عبدالله نوری وزیر بود، خب خیلی فرق میکرد. مردی بود مقتدر، اقتدار داشت، با این دستگاه مخالف بود، خلاصه خیلی اوضاع متفاوت. آقای تاجزاده خیلی فعال، داستان هجرتی بشون، داستان کوی دانشگاه بشون، تاجزاده و موتورش 24 ساعته بین دانشگاه ریاست جمهوری به زد کشوری برور در آمده شد. بعدم که گرفتنش 5 سال زندان، آزارش دادن، مصیبت بهش وارد کردن. حالا ببینیم دوباره تاجزاده چی میگه. تاجزاده نگرانه، حالا اینو گوش بدید میگم براتون چرا نگران.
تنها کاریش اینه که چیکار کنیم که مجبورش کنیم که تو به قواعد بازی باید تن بدی، وگرنه حذف نمیشه.
زندان جمهوری اسلامی چطور
بود؟ برای خودم احساس کردم کفاره گناهانه دهه اولیه که انجام دادیم دیگه.
کدوم رفتار خودتون رو خطا میدونستید توی
هر کجا که ما در دفاع از حقوق مردم کم گذاشتیم اونجا خطا. یکیش ولایت فقیه، یکی جنگ، ادامه جنگ، یکی ادامه سفارت، این سه تا از همه مهم‌تر بود برام، چون فکر می‌کنم بسیار از انحرافات و مشکلات امروز ما ناشی از این سه تاست.
خب تاجزاده اینجا میگه دفاع از حقوق مردم، ولی باید دید کدوم مردم. آقای تاجزاده میدونه که 90% این مردم از این رژیم بیزارن، بنابراین دفاع از حقوق این مردم یعنی دل کندن از اون 10%. متاسفانه هنوز این کارو نکرد. بعضیا میگن آقا ملاحظه بکنید، بالاخره اینا دندونشون، گوششون زیر دندون اوناست و باید مجبورن کجدار رو مریض کنه، ولی حتما به ضرورت کجدار رو مریض نباید. عبدالله نوری هم هست کجدار رو مریض نکرد، پولنش کجدار رو مریض نکرد. بعضی ها ایراد میگیرن مثلا به دکتر زیدآبادی، یا آقای دکتر زیدآبادی چرا این حرف رو میزن. عزیزم اولا زیدآبادی سیاستمدار نیست، he's not a politician. زیدآبادی یک محلل و روزنامه نگار، یک تفسیرگره. صحبتهایی که من کردم یه روزی ممکنه باب میل بعضیا نباشه، این دلیل بر این نیست که من شرفمو فروختم رفتم ساختم، نه. نوع نگاه و نگرش آدمها با سن و سالشون، با دیدشون، با مطالعاتشون میتونه متفاوت باشه، این دلیل نیست که خیانت کاره. خیلی ملاحظه کنین در استفاده از این باشه. برگردیم به تاجزاده. ما الان در ایران 3 گروه اصلاح طلب داریم. یه گروه اصلاح طلبایی که ریشه در چپ داره، یعنی هنوز استکان چایشون خونه آقای خوئینی ها یا محتشمی میخورن، هنوزم ته دلشون میل به ددر به مسکو دارن. حالا میگن مسکو، بعد میگن آقای پوتینم، حضرت امام خامنه ای هم در چشمش نبرت عیسی، برق عیسایی. حالا اینا چپن، ضد آمریکا هستن، مرگ بر آمریکا میگن، دعواشون با رژیم سر جاست. اینجا جای ما تو نشستی، اونم میگه اگه تو نشستی میگی به من جا میدادی، یادت با حد داد عادل چه کردیم. گروه دوم اصلاح طلبایی هستن که خیلی دلشون برای مقام خودشون شور نمیزنه، اما نگران، نگران این هستن که اگر رژیم سرنگون بشه اونا هم هزینه‌شو خواهند. پس به دنبال چفت و بستن، به دنبال اینکه یه جوری بچسبونن، یه جوری درست کنن که نگذارن رژیم از هم بپاشه، رژیم بمان. و سرانجام دسته سوم کسایی هستن که مثل همین آقای دکتر توفیقی عزیز ما و شماری دیگر، اینها از جمهوری ولایت فقیه دل کندن و بر این باورن که باید یه تغییری در وطن صورت بگیره. ممکنه مشروط خواه نباشن، ممکنه در جمهوری ملی نباشن، ولی به هر حال به رأی مردم اعتقاد دارن و بر این باورن که این رژیم دوام نمیتونه بیاره و باید این رژیم تغییر. آقای تاجزاده به نوعی به گروه اول تعلق داره به خاطر همسرش و به نوعی به گروه دوم. بنابراین خودش هم طفلک حیرانه، ولی آدم صادقی، اینو بگم به آدم صادقی، حرفی که میزنه باور داره، این حرف رو باورش بود. به هر حال ما در شرایط خیلی عجیب غریبی از کشورمون و اینکه تو این شرایط عجیب غریب چه بگون، انتخابات امریکا هم در برابر ماست، بعد از اون 3-4 ماه دیگه ما انتخابات خودمونو داریم، 400,000 الان جانورهای متعددی سر از سوراخ‌ها در آوردن که ما هم هستیم، ما نامزد. ما باید با یک استراتژی معین، با تاکتیک‌های حساب شد به مقابله به با این انتخابات بازی‌های خواهند کرد. برای اولین بار تو 42 سال گذشته میگن رجال فقط زنان نیستن. این بیچاره اعظم طالقانی 20 سال 30 سال زور زد آخرم مرد، شما قبول نکردی، چطور الان اسم رجال میاد ولی میگید زنان هست؟ حالا یک تصویری دارم خیلی به دلم چسبید، بانوی نازنین حقوقدان ارزشمندی که ایستاده در برابر رژیم مبارزه کرده، از زندان اومده بیرون، به خونش رفت، کی میره دیدنش؟ یک مبارز زندان کشیده نازنینی که خودش از بستر بیماری بلند شده. فکر می‌کنم دوستان تصویرش رو دارن، خسرو جان سیف، نگاه کنید که به کجا رفت. یه دوندن آه این خانم نرگس خانم چقدر چاق شده، نه نگران باشی خیلی هم چاق نشده. و خسرو خان سیف رفته دیدنش به نمایندگی از سوی ملیون به این بانوی بزرگوار که اینطور دلاورانه در برابر رژیم جهل و زور و فساد ایستاد خوش آمد بیده و تبریک بگه. ای کاش ما هم بودیم در کنار خسرو خان، هم پیشانی او رو میبوسیدیم که او از بازماندگان اون جنبش و حرکتی است که زنده یاد دکتر شاپور بختیار نماینده واقعی اون بود و بعضیا دزدیدن و سرقت کردن. بعد این تصویر خیلی برای من دلپذیر بود و دلم خواست شما هم حتما این تصویر رو ببینید. یک خبر دیگه هم دارم براتون که دلم میخواد این رو هم باهاتون شریک بشم که آقای عبدالله رئیس به اصطلاح شورای صلح یا یه نوعی نخست وزیر بدون عنوان بدون پورتفولیو، ایشون به تهران رفت، در قطر بوده مذاکره کرده و این فردی است که برای شجریان بیانیه داد. گوش بدیم ببینیم عبدالله چه میگه.
در کشور ما بحث داشتیم با تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه از لحاظ تقارن موازی نزدیکی موضعی ها و موقف مردم افغانستان هم خواستار تأمین صلح هستند، تأمین صلح پایدار و با عزت و ماندگار و قابل قبول برای همه مردم افغانستان، از طرف دیگر با حفظ دستاوردهایی که مردم افغانستان به خاطر از اون قربانی ها را دادن، و این موقف جمهوری اسلامی ایران هم می باشه که موجب قدردانی ماست. در این
دکتر عبدالله، اینا دروغ میگن به اینا، یه دستشون تو دست گلبدین حکمتیار جنایتکاره، یه دستشون تو دست طالبان، به طالبان اسلحه میدن، پول میدن، دروغ بهت میگن. باور نکن، این رژیم نیش عقرب است، نه از ره کیم که اقتضای طبیعتش این. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم، و این دفعه درست میگم، فردا دکتر آجودانی با ما خواهد. Thank you.